صفحه 39. هنگام شخم زدن زمین، زنهای عشاق باش به تشویق جیران که خود در شخم زدن شرکت کرد با مردان کمک نمودند و زمین را شخم زدند. آنگاه به ترتیبی که از ترکمانان فرا گرفته بودند بذر افشاندند و روی بذر را با یک طبقه نازک از خاک پوشانیدند تا پرندگان تمام دانه ها را نخورند و بعد از اینکه باران پاییزی بارید و مزارع سبز شد به سوی قشلاق روانه شدند. دو سال بعد از تولد محمد جیران پسری دیگر زایید و خود او به شوهرش پیشنهاد کرد که اسم آن طفل را حسین قلی بگذارند و پدر پذیرفت. با اینکه محمد حسن خان مردی جوان بود و می توانست طایفه عشاق باش را اداره کند، جیران اداره کننده واقعی طایفه عشاق باش گردید و طوری با دقت و نظم آن طایفه را اداره کرد که 3 سال بعد از مهاجرت طایفه مزبور و پناه بردن به ترکمانان، وامی که محمد حسن خان از رؤسای طایفه ترکمانان گرفته بود به طور کامل پرداخته شد و مردان عشاق باش نه یک اسب بدهکار بودند نه یک گوسفند. در بین ترکمان ها وسیله تعلیم محمد وجود نداشت و خود جیران عهده‌دار تربیت محمد گردید و زبانش را با الفبا آشنا کرد و قلم را بین انگشتانش قرار داد. جیران زنی بود صرفه‌جو و با دقت و منظم و در عین اینکه پسرش را با سواد می کرد سعی داشت که او را صرفه‌جو و دقیق و منظم نماید و طوری آن طفل را به بار می آورد که تنبل و لاابالی و مصرف نگردد. سبزعلی بیک می دانست که طایفه عشاق باش به کجا رفته و یاغیگری محمد حسن خان را به اطلاع نادرشاه رسانیده بود. حاکم سرآباد کوشید که پادشاه ایران را وادارد که یک قشون نیرومند بسیج کند و فرماندهی آنها را به او واگذارد تا وی برود محمد حسن خان و مردان خانوادهش را به قتل برساند و جیران و سایر زنهای زیبای طائفه را اسیر نماید. ولی نادرشاه نظریه سبزعلی بیک را نمی پذیرفت، زیرا می دانست که آن قشون کشی برای وصول خراج از طایفه عشاق باش و اندازه خراج 1 سال کشور ایران تمام می شود بدون اینکه از پادرآوردن آن طایفه محقق باشد. مدت 4 سال محمد حسن خان و طایفه اش بین ترکمانان به سر بردند و در آن مدت جیران رئیس واقعی طایفه عشاق باش بود، به طوری که مردان طائفه حتی برای رفع اختلافات خود به جیران مراجعه می کردند و مثل این بود که محمد حسن خان وجود ندارد. آنگاه خبری به جیران و محمد حسن خان رسید که آنها را تکان داد و از آنها گذشته در هر شهر و قصبه از بلاد و قصبات ایران مردم از شنیدن آن خبر تکان خوردند. خبر مزبور این بود که نادرشاه پادشاه بزرگ ایران کشته شده است. طوری قدرت نادرشاه در ایران مستقر گردیده، رعب او در دلها نشسته بود که کسی تصور نمی کرد روزی بیاید که نادرشاه در آن روز بمیرد. مردم ایران تصور می نمودند تا روزی که آنها و فرزندان و نوادگانش و فرزندان آنان زنده هستند، نادرشاه بر ایران سلطنت خواهد کرد و مالیات و خراج نادری را وصول خواهد نمود و هر کس مالیات ندهد باید سر بدهد. وقتی خبر کشته شدن نادرشاه به مردم رسید، کسی آن را باور نمی کرد و همه فکر می نمودند که انتشار آن خبر عمدی است و خود نادرشاه خبر مزبور را منتشر کرده تا بفهمد اثر آن خبر بین مردم چه می باشد. وقتی دو نفر به هم می رسیدند و یکی از آنها خبر کشته شدن نادرشاه را مطرح می کرد، دیگری می گفت باور نکن، زیرا محال است ذل‌الله کشته شود یا به مرگ طبیعی بمیرد. ولی حقیقت آن که نادرشاه را به تحریک برادرزاده اش علی قلی میرزا، همان که حاکم مشهد بود و محمد حسن خان را پذیرفت، به قتل رسانیدند. توطئه قتل نادرشاه، صفحه 41. قبل از قتل نادرشاه، برادرزاده اش علی قلی میرزا حکمران سیستان و مضافات آن بود و محصلین مالیات برای سیستان و مضافات 150,000 نادری مالیات تعیین کرده بودند و آن مبلغ را از علی قلی میرزا می‌خواستند. علی قلی میرزا با اینکه مردی متکبر و خودخواه بود، به اتکای اینکه نادرشاه عمویش میباشد و او میتواند از وی بخواهد که آن مالیات را تخفیف بدهد، نامه ای به عمو نوشت و در آن گفت امسال وضع محصول سیستان و مضافات بد بود و زارعین از عهده پرداخت 150,000 نادری بر نمی آیند و بهتر این است که وی آن مبلغ را به 50,000 نادری تخفیف بدهد. نادرشاه در جواب برادرزاده اش نامه تند نوشت و گفت آیا تو اینقدر جسور شده ای که بر مالیاتی که از طرف محصلین من وضع شده است ایراد میگیری؟ و اگر بیدرنگ 150,000 نادری را به محصلین مالیات پرداختی و مفاسا حساب گرفتی فبها، وگرنه تو و مردم سیستان سر را از دست خواهید داد. و به روایتی در آن نامه نوشته شده بود تو و مردم سیستان چشمها را از دست خواهید داد. علی قلی میرزا گرفتار محظوری شد که 4 سال قبل از آن تاریخ محمد حسن خان رئیس طائفه اشاقباش برای رفع آن محظور به حضورش رسید و او با نخوت و آنگاه خشونت و دشنام او را از بارگاه خود راند. برادرزاده نادرشاه که از وضع سیستان و مضافاتش مطلع بود، می‌دانست که وی اگر تمام زارعین را به قتل برساند، نمی‌تواند 150,000 نادری فراهم کند و از طرف دیگر می‌دانست که دستور نادرشاه در مورد مالیات باید اجرا شود و اگر خود نادر مودیان مالیات را نبخشاید، محصلین مالیات آنچه را که به ثبت رسانیده اند از مودیان دریافت خواهند داشت و هرگاه حاکم محل به طرفداری از مودیان برخیزد، سرش را خواهند برید. علی قلی میرزا می دانست که اگر 150,000 نادری فراهم نکند و به محصلین مالیات ندهد، به قتل خواهد رسید و لذا از مأمورین وصول مالیات 10 روز مهلت خواست و آنگاه بدون اطلاع آنها به راه افتاد و خود را به مشهد پایتخت ایران رسانید. از لحظه ای که علی قلی میرزا از سیستان به راه افتاد، منظورش کشتن نادرشاه بود و روز و شب بدون درنگ و استراحت راه پیمود و بعد از 5 روز خود را به مشهد رسانید و معلوم است که روز و شب در راه اسب عوض می کرد. از سیستان تا مشهد 1080 کیلومتر راه بود و علی قلی میرزا برای اینکه 5 روزه خود را به مشهد برساند، در هر شبانه روز 216 کیلومتر راه طی نمود و به طور متوسط ساعتی 9 کیلومتر. امروز 1080 کیلومتر راه در نظر ما که در عصر اتومبیل و هواپیما زندگی می کنیم بدون اهمیت است و یک اتومبیل که در جاده های مسطح با سرعت ساعتی 100 کیلومتر حرکت کند، آن مسافت را در 11 ساعت می پیماید. ولی در آن موقع 1080 کیلومتر راهی طولانی بود و هر کس نمی توانست آن مسافت را در 5 شبانه روز طی کند و خود را به مشهد برساند. و وقتی علی قلی میرزا به مشهد رسید، شنید که نادرشاه به طرف قوچان رفته تا از آنجا به کلات برود و گنج خود را که در کلات قرار داشت از نظر بگذراند. علی قلی میرزا قبل از اینکه از سیستان به راه بیفتد با عده‌ای از درباری‌های نادرشاه همدست بود و آنها فکر قتل نادرشاه را کردند. وقتی علی قلی میرزا به مشهد رسید، با اینکه مدت 5 شبانه روز بر پشت زین اسب بود، بیش از 4 ساعت استراحت نکرد و ناشناس به راه افتاد و خود را به اردوی نادرشاه که در فتح‌آباد قوچان اتراق نموده بود رسانید، اما وارد اردو نشد، بلکه به دوستان و همدستانش اطلاع داد که در خارج اردو، یعنی در بیابان، به او ملحق شوند و آنها 4 نفر بودند به این اسم: صالح بیک افشار، محمد بیک قاجار ایروانی، موسی بیک افشار، قوچه بیک افشار ارموی. به طوری که بعد معلوم شد هر یک از این 4 نفر همدستانی داشتند و سران توطئه آن 4 تن بودند و علی قلی میرزا برادرزاده نادرشاه. علی قلی میرزا روز شنبه 14 ماه جمادی الثانیه سال 1160 هجری قمری آن 4 نفر را در خارج از اردوی نادری در بیابان دید و گفت که همین امشب کار باید یک سره شود و من 5 روزه خود را از سیستان به مشهد و از آنجا به اینجا رسانیدم که به شما بگویم تأخیر جایز نیست، چون اگر شما امشب کار را یک سره نکنید، فردا نادر وارد قوچان خواهد شد و در ارک آنجا سکونت می کند و دیگر دست شما به او نمی رسد. صالح بیک افشار گفت ما در راه بین قوچان و کلات هم فرصت داریم که کار را یک سره کنیم. علی قلی میرزا گفت نه، برای اینکه تا آن موقع نادر از حضور من در این حدود مطلع خواهد شد و خواهد فهمید که نیم کاسه‌ای در زیر کاسه هست و احتیاط را برای محافظت خود بیشتر خواهد نمود. من از سیستان تا اینجا مثل باد حرکت کردم و سعی نمودم که هیچ کس از من جلو نیفتد و کوشیدم کسی مرا نشناسد، ولی در بعضی از 4 پاخانه ها برای اینکه زود اسب مرا عوض کنند ناچار بودم خود را معرفی کنم و برخی از رؤسای 4 پاخانه ها هم مرا شناختند و در مشهد هم بدون تردید شناخته شده ام، لذا خبر عزیمت من از سیستان و ورودم به مشهد اگر فردا به دست نادر نرسد پس فردا خواهد رسید و دیگر کاری از ما ساخته نخواهد بود. من امیدوارم که فردا نادر از آمدن من به اینجا مطلع نشود، ولی به طوری که می دانید فردا او در ارک قوچان سکونت خواهد کرد و دست ما به او نمی رسد و بعد از آن هم خواهد فهمید که من به اینجا آمده ام. قوچه بیک افشار ارموی گفت در این صورت امشب آمدن به اردوگاه خطرناک است. علی قلی میرزا گفت من به اردوگاه نمی آیم، چون در آنجا همه مرا می شناسند و بیدرنگ نادر را از ورود من مطلع می کنند. آن 4 نفر گفته ی علی قلی میرزا را تصدیق کردند و برادرزاده نادر گفت اگر شما امشب کار را یک سره نکنید دیگر نخواهید توانست به مقصود برسید. بعد علی قلی میرزا که می دانست 2 نفر از آن 4 نفر از افسران ارشد قراولان خاصه، یعنی مستحفظین مخصوص نادرشاه هستند، پرسید امشب کشیک فرماندهی قراولان خاصه با کیست؟ قوچه بیک افشار ارموی گفت با من است. علی قلی میرزا گفت در این صورت شما می توانید خود را به سهولت به خیمه نادر برسانید و آیا می توانید بفهمید که امشب کدام یک از زنهای نادر در خیمهش به سر خواهد برد؟ علی قلی میرزا می دانست که نادرشاه در سفرهای جنگی با خود زن نمی برد، ولی آن سفر یک سفر تفریحی بود نه جنگی، ولذا نادرشاه چند تن از زنهای خود را با خیش برد. محمد بیک قاجار ایروانی گفت: از وقتی که از مشهد حرکت کرده ایم، هر شب ستاره زن عیسویش در خیمه او به سر می برد و شاید امشب هم ستاره در آنجا بخوابد. علی قلی میرزا گفت: وقتی وارد خیمه او شدید، ملاحظه زنش را نکنید و حمله نمایید و بدانید که این مرد 7 جان دارد و به سهولت کشته نخواهد شد و تا سرش را از بدنش جدا ننمایید نخواهد مرد. قوچه بیک افشار گفت: ولی اشکال بزرگ وارد شدن به خیمه اوست. علی قلی میرزا گفت: برای تو که امشب فرمانده قراولان خاصه هستی، وارد شدن به خیمه‌اش اشکال ندارد و می توانی به سهولت دیگران را با خود ببری. قوچه بیک افشار ارموی گفت: اینطور نیست، وگرچه من می توانم همراهان خود را تا پشت خیمه نادر ببرم، اما در آنجا فقط 1 نفر که افسر کشیک قراولان خاصه یعنی من باشد می تواند به خیمه نادرشاه نزدیک شود و اجازه ورود ندارد مگر اینکه بانک بزند و خود را معرفی کند و نادر از درون خیمه جواب بدهد و به او بگوید که وارد خیمه شود. در غیر آن صورت نگهبانانی که اطراف خیمه هستند از ورود او ممانعت خواهند کرد، ولو افسر کشیک خودشان باشد. علی قلی میرزا گفت: در گذشته این طور نبود. قوچه بیک افشار گفت: ولی مدتی است که این طور شده است. علی قلی میرزا پرسید: اطراف خیمه چند نگهبان هست؟ قوچه بیک افشار جواب داد: 4 نفر، یعنی 1 نفر در هر 1 از جهات 4 گانه خیمه. علی قلی میرزا گفت: آن 4 نفر را به قتل برسانید و وارد خیمه شوید. آن 4 نفر قائل شدند که برای ورود به خیمه نادرشاه ناگزیر باید 4 نگهبان را که در 4 طرف خیمه نادر پاسبانی می کنند به قتل رسانید. و علی قلی میرزا گفت: این کار را باید خود شما بکنید و به همراهان محول ننمایید، چون اگر به همراهان واگذارید آنها ممکن است گرفتار وحشت شوند و نتوانند با 1 ضربت 4 نگهبان را از پا درآورند و به خصوص مانع از این شوند که فریاد بزنند. هر 1 از شما باید قبل از به راه افتادن تعیین نمایید که نگهبان کدام طرف را باید به قتل برسانید و بدانید که نگهبان باید با 1 ضربت کارد که بر حلقومش وارد می آید بی صدا شود. وارد آوردن ضربت بر حلقوم نگهبان برای ما 1 مسئله حیاتی است، چون اگر حلقوم قراول با 1 ضربت کارد قطع نشود و جای دیگرش مورد اصابت قرار بگیرد، فریاد خواهد زد و فریاد او از 1 طرف نادر را از خواب بیدار خواهد کرد و از طرف دیگر تمام قراولان خاصه را که در قرارگاه خود هستند به سوی خیمه نادر به حرکت در خواهد آورد. شما می دانید که نادر در مواقع فوق العاده نعره می زند و اگر بر اثر فریاد 1 نگهبان از خواب بیدار شود، متوجه خطر خواهد گردید و نعره خواهد زد و خفتگان اردوگاه از خواب بیدار می شوند و به کمک نادر می شتابند. پس باید هر 4 نگهبان که اطراف خیمه نادر هستند با 1 ضربت کارد که بر حلقوم آنها وارد می آید کشته شوند که نتوانند فریاد بزنند و همین که حلقومشان بریده شد از صدا می افتند. قوچه بیک افشار ارموی و محمد بیک قاشار ایروانی و صالح بیک افشار و موسی بیک افشار تعهد کردند که عمل قتل 4 نگهبان را خود بر عهده بگیرند و به همراهان خود واگذار ننمایند. علی قلی میرزا گفت: بعد از اینکه نگهبانها را از پا درآوردید، وارد خیمه نادر شوید و بعید نیست که وی از خواب بیدار شود، زیرا خوابش سبک است و شاید در صدد برایت با وعده دادن و تطمیع شما را از قتل خود منصرف کند ولی شما نباید به او مجال تکلم بدهید و همین که وارد خیمه شدید او را به قتل برسانید و بدانید که حتی یک لحظه تأخیر خطرناک است. شما نادر را می شناسید و می دانید که اگر او پس از دیدن شما زنده بماند هیچ یک از شما فردا زنده نخواهید بود و اگر به شما ترحم کند به جلادان خود خواهد گفت سرتان را از بدن جدا نماید وگرنه دستور می دهد که شما را زنده بسوزانند یا شمع آجین یعنی شمع آین کنند. وقتی نادر را از پا درآوردید سرش را از بدن جدا نمایید تا اطمینان حاصل شود که او مرده است و دیگر زنده نخواهد شد. آن چهار نفر گفتند سرش را خواهیم برید و بعد قوچه بیک افشار ارموی گفت موافقت ما به کشتن نادر ناشی از این است که دیگر به جان آمده ایم. ما می دانیم که این مرد ما را خواهد کشت یا دو چشم ما را از کاسه بیرون خواهد آورد یا اینکه میل به چشم ما خواهد کشید، ولی با اینکه از ترس جان خود این مرد را به قتل می‌رسانیم باید بدانیم که بعد از کشتن او وضع ما چگونه خواهد بود و آیا ما را خواهند کشت یا زنده خواهیم ماند و اجر زحمت را دریافت خواهیم کرد. علی قلی میرزا پرسید برای چه فکر می‌کنید که بعد از کشتن نادر شما را خواهند کشت؟ قوچه بیگ گفت برای اینکه بعد از قتل نادر ممکن است که یکی از فرزندان او به سلطنت برسد و فرزند نادر ما را به جرم قتل پدرش خواهد کشت. علی قلی میرزا گفت شما می دانید که پسر ارشد نادرشاه یعنی رضا قلی میرزا کور است و نمی تواند به سلطنت برسد. قوچه بیگ گفت رضا قلی میرزا پسر منحصر به فرد نادر نیست و او پسران دیگر هم دارد که اینک در کلاد هستند. علی قلی میرزا گفت اگر ما می‌خواستیم که بعد از نادر یکی از پسران او را به سلطنت برسانیم چرا تصمیم می‌گرفتیم که نادر را نابود کنیم؟ اوچبه گفت ما این تصمیم را نداریم، اما مردم ممکن است بگویند که بعد از نادر باید یکی از پسرانش پادشاه ایران شود. علی قلی میرزا گفت قبول مسئولیت این موضوع با من و من به شما قول می دهم که بعد از اینکه نادر کشته شد مردم ایران نخواهند گفت که یکی از پسران نادر باید به سلطنت برسد. موسابه که افشار گفت ای شاهزاده، مردم امروز گرچه از ستم نادر به جان آمده اند ولی بعد از مرگش خدمات او را به خاطر خواهند آورد و متوجه می شوند که نادرشاه تمام قفقاز را تا دامنه کوههای قاف و تمام بین النهرین و قسمتی از عربستان و تمام افغانستان و تمام ماوراءالنهر را تا شمال رود جیهون و تمام هندوستان غربی را تا سرچشمه های رود سند جزو خاک ایران کرد و بعد از به خاطر آوردن این خدمات ممکن است بگویند که یکی از پسرهای نادر باید جای او را بگیرد. علی قلی میرزا گفت من کاری می کنم که ملت ایران در صدد بر نیاید که بگوید یکی از پسرهای نادر باید به سلطنت برسد. موسابه که افشار پرسید آیا ممکن است بدانیم آن کار چیست؟ علی قلی میرزا گفت آن کار عبارت هست از قطع شجره نسل نادر به طور مطلق و وقتی کسی از اولاد نادر باقی نماند ملت ایران نخواهند توانست بگویند که باید یکی از فرزندان نادرشاه به جای پدرش سلطنت کند. هیچ یک از آن چهار نفر به روی خود نیاوردند که گفته ی علی قلی میرزا در مورد پسر عموها و دختر عموهایش یعنی فرزندان نادر چه معنی می دهد، چون آنها در فکر خود بودند و می اندیشیدند که بعد از کشتن نادر دچار انتقام فرزندانش نشوند. قوچه‌بیگ که افشار ارموی گفت اینک باید فهمید که بعد از خاتمه کار نادر به ما چه می رسد. علی قلی میرزا گفت در کلات 200 کرور پول نقد و جواهر هست و آن را بین خود تقسیم می کنیم و به هر یک از ما 40 کرور می رسد. البته باید قدری از آن را به همراهان و اطرافیان خود بدهید. معهذا برای هر یک از شما آنقدر باقی می ماند که تا 10 نسل دیگر فرزندان شما غنی خواهند بود. نتیجه مذاکرات آن 5 نفر این شد که بعد از قتل نادرشاه، علی قلی میرزا برادرزاده‌اش تاج سلطنت بر سر خواهد گذاشته و آن 4 نفر با همراهان و اطرافیان خود از وی اطاعت خواهند کرد و علی قلی میرزا بعد از تقسیم پول و جواهر نادر بین آن 4 نفر و خود هر یک از آنها را ولی یکی از ایالات بزرگ ایران خواهد نمود. با اینکه عمرای 4گانه‌ای که اسمشان برده شد از بیم جان خود قصد داشتند نادر را به قتل برسانند، باز علی قلی میرزا با عهده گرفتن ریاست توطئه دست به یک قمار خطرناک زده بود و همانطور که خود گفت اگر نادر می فهمید که او بدون پرداخت مالیات از سیستان به راه افتاده و خود را به آنجا رسانیده، به قتلش می رسانید یا مکهولش می کرد، یعنی او را از 2 چشم نابینا می نمود. او که از مدتی قبل از آن روز قصد جان نادر را کرده بود، از بیم جان خود به آن کار خطرناک دست زد، چون می دانست که هرگاه 150,000 نادری مبلغ مالیات را نپردازد به قتل خواهد رسید. با اینکه آن 4 نفر از عمرای برجسته قشون نادر بودند، اگر یکی از آنها فرمانده قراولان خاصه به شمار نمی آمد، نمی توانستند هنگام شب خود را به خیمه نادر برسانند. اردوگاه نادرشاه با وضع و ترتیب مخصوص برپا می شد و در قسمتی از آن اردوگاه که جای نادر بود، خیمه ها را طوری افراشته بودند که هیچ کس نمی توانست با غافلگیری خود را به خیمه نادرشاه برساند و نگهبانان مانع از پیشرفت او می شدند. اوچه‌بیگ چون در آن شب افسر کشیک قراولان خاصه بود، می توانست تا پشت خیمه نادر برود و عده‌ای را با خود ببرد، اما ورودش به خیمه نادر به طوری که گفتیم وابسته به این بود که خود نادر اجازه ورود را با صدای خیش بدهد. نادرشاه در بعضی شبها برخی از عمرا را احضار می کرد و آنها پیوسته به اتفاق افسر کشیک قراولان خاصه از قرارگاه نادر عبور می کردند تا اینکه به خیمهش می رسیدند. پزشک نادرشاه که یک اروپایی بود، نقشه دقیق قرارگاه نادر را در سفرهای عادی و جنگی کشیده و به جا گذاشته و از روی آن نقشه می توان فهمید که وضع قرارگاه طوری بوده که هیچ کس نمی توانسته بدون راهنمو از قرارگاه بگذرد و در غیر آن صورت قدم به قدم با نگهبانان مواجه می شده است. سرگذشت پزشک اروپایی نادرشاه به وسیله آقای علی اصغر حریری که مقیم فرانسه هستند به زبان فارسی ترجمه و منتشر شد. مترجم. روز 14 ماه جمادی الثانیه سال 1160 هجری قمری مطابق با سال 1747 میلادی غروب کرد و آن موقع هنوز فصل بهار منقضی نشده بود و صحرا بوی علف و گل به مشام می رسید. بعد از اینکه هوا تاریک شد، خیمه نادر را با لاله های متعدد روشن کردند و بعد از ساعتی به او اطلاع دادند که در خیمه سفره‌خانه سفره گسترده شده و شام پادشاه ایران آماده گردیده است. نادر حرکتی کرد که برخی زد و به سوی خیمه سفره‌خانه برود و در همان لحظه به او اطلاع دادند که پیکی از مشهد رسیده است و نامه ای از حکمران مشهد دارد و می گوید که نامه را باید به دست ذل‌الله بدهد. نادر اجازه داد که پیک بیاید و پیک قبار آلود بعد از اینکه نادر شاه را دید به خاک افتاد و بعد از برخاستن نامه ای از جیب خود بیرون آورد و با 2 دست به پادشاه ایران تقدیم کرد و با حرکت قهقرایی از خیمه خارج شد. نادرشاه در جوانی تحصیل نکرده بود و سواد نداشت و بعد از اینکه در دوره شاه طهماسب ثانی آخرین پادشاه صفویه بعد از شاه سلطان حسین فرمانده قشون او شد، دریافت که احتیاج به خواندن و نوشتن دارد و در صدد تحصیل برآمد. اما مسافرت‌ها و جنگ‌ها به او مجال نمی‌داد که به طور مرتب تحصیل کند. وانگهی استادانش می‌خواستند مردی چون نادر را طبق اسلوبی که در مکتب خانه ها به کودکان می‌آموزند دارای سواد کنند. نادر نمی‌توانست خواندن و نوشتن را مانند کودکان در مکتب خانه ها فرا بگیرد، به همین جهت نسبت به تحصیل ابراز رغبت نمی کرد. تا اینکه میرزا مهدی استرابادی که مردی بود با استعداد و مبتکر وارد خدمت نادر شد و او برای باسواد کردن آن مرد بزرگ روشی را اختراع کرد که امروز به اسم روش سمعی و بصری خوانده می شود و در اکثر کشورها متداول شده است.